شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شهلا گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع امروز 17 فوریه توجه کنید. مردان هم گناهگارند. در تاجیکستان پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مشتریان آنها را نیز جزا بدهند.
مردان گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمی رود.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان امروز در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی مسئله های منطقوی و بین المللی را بحث کرد. و چینی تبارهای مقیم تاجیکستان امسال نتوانستند برای تجلیل سال نو به وطنشان برگردند.
مونیز با ترس اون که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. مسئولین شرکت برق توجیک میگویند از 15 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق در دهات تاجیکستان یک ساعت کاهش یافت. به همین ترتیب لیمیتی که شروع از 5 ژانویه از ساعت 23:00 تا 6 سحر جاری شده بود، اکنون از ساعت 23 شب تا 5 سحر ادامه میکند. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق توجیک امروز در نشست خبری گفت با بهتر شدن هوا و بیشتر گشتن ریزش آب در مجرای دریای وخش، روزهای نزدیک محدودیت انتقال نیروی برق کاملا در دهات تاجیکستان از بین برداشته می شود. مقامات کمیته کاربوزنان و اولیه تاجیکستان میگوید یک سال اخیر در خوست و مراجعت ساکنان از آزار و خشونت خانوادگی بیشتر شده است. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته امروز در نشست خبری گفت سال گذشته که به زمان پاندمی راست آمد در مجموع بیش از 3600 مراجعت در مورد زوراوری و مناقشه های خانوادگی ثبت گردیده است. علیشر ظریفی و امردین اولیموف در نشست خبری شرکت داشتند و گفتند یک موضوع دیگری بحث مجازات تنفروشان و مشتریان آنها بوده است.
مسئولین کمیته کار با زنان و اویله گفتند از طرح تغییر و ایلوه ها با کودکس اویله تاجیکستان که برای نفرانی که بدلگی و تشکیل فاهیشخانه ها گناهگار دانسته می شوند جزا را سنگین میکند، پشتیبانی میکنند. همچنین مسئولان کمیته کاربوزنان و اویلا گفتند چند پیشنهاد هم در این راستا با پارلمان کشور ارسال کردند و یکی از چنین پیشنهادها این بوده است که برای مردان نیز جزا تعیین کرده شود، زیرا با گفته مسئولین کمیته مشتریان چنین مرکزها مردان هستند.
من فکر میکنم که اینجا تنها زنها گناهگار نیستند، مردها هم گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمیرود.
طرح اصلاح قانون اویلا جزای محروم کردن از حقوق پدری و مادری را برای دله‌ها و صاحبان فاحشه‌خانه‌ها پیش بینی میکند. شورای مجلس نمایندگان طرح اصلاح قانون را روز 11 ژانویه بررسی کرد و انتظار می‌رود وکیلان در آینده نزدیک آن را تصویب کنند.
یک روز برای وی کی میتیند؟ مردم میتیند.
هلال بی قربانزاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویلای تاجیکستان روز 17 فوریه در نشست خبری گفت مردم با عنوان مشتری در عمل تنفروشی زنان گناهکار میباشند.
هنگام رید های مشترک ما از وقتی که صحبت میکنیم با همون زنان بیای کار با اونها پیشنهاد میکنیم، میگیم که خیلی بیای تو ما شما جای کار تعیین میکنیم، باید میگن که شما جای کار چند قدر؟ خیلی از 400 سر میشود، 600، 800، چون که او معلوماتی قضایی ندارد، لیکن باید روزی نمیشود. میگوید که من این مبلغی که شما پیشنهاد میکنین در یک روز میوبم.
مسئولین کمیته کاربوزنان و اویلا به این باورند که تلاش محروم کردن والدان از حق پدری یا مادری میتواند تنفروشی را در تاجیکستان کمتر کند. سازمان های دفاع از حقوق کودکان میگویند محروم کردن کسی از حق پدری و مادری باید اساسناک کرده شود.
برای دلخواه کودک مادرش فرشته است. بسیار وقت همین کودکان نمیدونند که مادرهایشان با چی کار مشغول هستند و وقتی که اگر این قانون جاری شود و ناگهان همین از مادری محروم کنند، باز یک مشکلی دیگر پیدا میشن، کودکان یتیم زیاد میشوند. من فکر میکنم که این یک ضربه سخت نسبتی همون کودکان میشنند.
در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری پیشنهاد شده است و طبق بند 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان، اگر زن و یا دختری که با جرم تنفروشی دستگیر کرده شود میتوانند اون را از 200 تا 500 سومانی جریمه بندی کنند. همچنین دختری که در دوام یک سال دوباره این کار را تکرار کرد میتوانند از 10 تا 15 روز به حبس بگیرند. پیشنهاد برای سنگین کردن جزا برای نفرانی که به دلگی مشغول میشوند و یا فاحشه‌خانه تشکیل میکنند و مخصوصا اگر برای مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند قبول کرده شود، در تاجیکستان این تجربه نو است. امیردین علیموف، علی شیرزریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه ازبکستان همین هفته به تاجیکستان می آید. سفر منطقوی عبدالعزیز کومیلوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم می رود از 16 تا 18 فوریه صورت می گیرد. مقامات تاجیکستان در این باره خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان آن وضع امروزه و دورنمای همکاری های منطقوی، مسائل همگرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می شود. اما تا آمدن این مقامدار بلندپایه ازبکستان، امروز وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی ملاقات کرد.
بعد از ظهر امروز در دوشنبه ملاقات سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاسیا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برگزار شد. در ملاقات موضوع تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان، واکنش سریع به تهدیدهای مؤثر و همچنین همکاری های کشورهای عضو در مسائل سیاسی، دیپلماتی، نظامی و اقتصادی بررسی شده است. در پس منظر ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور، سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه به هدف کشور برای همکاری های تنگاتنگ با کاتبات سازمان و دیگر بخش های این نهاد اشاره کرده است. هماهنگی کشورهای عضو جهت موضع گیری در سیاست خارجی، نزدیک کردن نظر کشورهای عضو در مسائل منطقوی و بین المللی از موضوعهای صحبت دو طرف بوده است. همچنین جانب ها آمادگی ها به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی را که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود به بررسی گرفتند.
بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد آن در برای کشتاری بی‌رحمانه یک راننده تاکسی در شهر دوشنبه برایتان خبر می دهیم. همچنین گزارش داریم در برای تجلیل سال نوی چینی در شرایط پاندمی. برنامه خبری رو ادامه میدیم. در دوشنبه یک راننده تاکسی با 42 ضربه کرد قتل شده است. همچون گمانبر در این جنایت ساکن 21 ساله نوحه جیهون را بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید جوان متهم بگوی 15 فوریه در یکی از کوچه های دوشنبه با عضوهای بدن راننده 31 ساله ماشین خوندای سالیاریس که به مسافرکشانی مشغول بود 10 ضربه کرد زده فرار میکند. در نتیجه جبر دیده به هلاکت میرسد. یک منبع در مقامات تفتیشاتی با رادیوی آزادی گفت به ادعای بازداشت شده او برای حق راهگیری با تاکسیران بحث کرده در حالت عصبانی او را چندین کرد میزند. تفتیشات حادثه ادامه دارد. روز 12 فوریه بر پایه سال شماری انعنوی چینی سال موش به پایان رسیده سال گاو سر شد. جشن سال نو یکی از مهمترین عیدهای مردم چین است که آنها سرجم در اویله تجلیل میکنند. سال گذشته که همچون سال پاندمی در یاد مانده است، بسیاری از تاجران چینی بعد تجلیل سال نو نتوانستند به تاجیکستان برگردند زیرا مرزها بسته بودند. بعضی تاجران و صاحبکاران چینی مقیم تاجیکستان سال نو را دور از وطن در ولایت سوخت جشن گرفتند. در این باره فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
ارزوی ما این است که زودتر این ویروس گم شود.
چینی تبارها طبق انعنه در عرفه سال نوی قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه اید با آرزوها برای یک سال دیگر تعامهای میراثی می پزند. این آموزگار چینی همراه آیله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو تشبیره ها را با نیت محو شدن بیماری همگیری کووید 19 می پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست.
از رفتن ما خانواده همون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند، زیرا تا به زادگاه همون توسط یکچند هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعدی رفتن یکچند وقت باید کارانتین شینیم که همراه کودکانمون خیلی اذیت می کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود، ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم.
وانگ یو هانگ زاده شهر هربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات سینگداو به تاجیکستان آمده است. و سال 2018 کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده، حالا در مکتب پریزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد و همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی می کند.
نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موفق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانم روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه ام را بیشتر تمدید کنم.
سالهای قبلی در مرکز کانفوسی شهر بوسان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیونکای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی می آموزد و در 5 سال کارش اولین مراتبه نتوانست سال نو را خاطرمان تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است.
ما نمی توانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی می بینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است.
در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نام می بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند.
سال گذشته چند هموطنی ما که اینجا همراه کار میکردیم با چین رفته، حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه های عظیم صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با آیله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت.
در روزهای استراحتی گذشته صدها ساکنان خسته شده از موجودیت کرونا ویروسی و قرنطین در کلهای یخبسته آمستردام برای خود سرگرمی پیدا کردند، اما ظاهرا یخی بعضی از کلها به تجمع آدمان آماده نبود.
هوای سردی روزهای اخیر باعث شد که کانال و آبانبارهای پایتختی هلند یخ بستند و مردم زیادی برای یخمالک بازی بر روی یخ برآمدند. ولی روز یکشنبه قبط یخی کانال آمستردام در بعضی منطقه تاب ناورده شماری از دوستداران یخمالک بازی به آب افتیدند. یکی از شاهدان حادثه را به نوار گرفت. رهگذرها در ساحل جمع شده با وسیله های دسترس یخمالک بازان ناکام را از آب بیرون کشیده با کمپل و لباس خشک تامین کرد. در هلند از سبب سرایت کرونا ویروس تا 3 مارس قیود شبگردی و منع جمامت ها جاری شده است. ولی
برندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یک باید که شما که تا این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه فراموش نکنید که خبر و گزارش های دیگر رو میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته نوارهای ما همه روزه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. فردا شما رو در برنامه با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارت. We'll be right back.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جنسیت باور درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند از روز دوشنبه 15 فوریه به ساکنان دهات یک ساعت بیشتر برق داده میشود. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق تاجیک روز 17 فوریه در نشست خبری گفت که روزهای نزدیک درباره پوره برطرف شدن لیمیت برق رسانی خبر میدهند. در تاجیکستان سر از 5 ژانویه امسال رسما لیمیت برق جاری شد. برق تاجیک در مراجعه خود گفته بود با سبب سردی های شدید آغاز فصل زمستان و طولانی پیش بینی شدن سردی های امسال، خوفی نرسیدن ذخیره آب تا آخر زمستان در آبانبار نیروگاه برق آبی نارک پیش آمده است. جاری شدن محدودیت در تامینات اهالی با برق بعد 3-4 سال خاتمه یافتن محدودیت ها مورد انتقاد از حکومت تاجیکستان شده است. بعد از ظهر 17 فوریه در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی برگزار شد. در این ملاقات موضوعهای تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان و واکنش سریع به تهدیدهای معاصر و همچنین همکاری های کشورهای عضو بررسی شد. همچنین جانب ها آمادگی را به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود بررسی نمودند. سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در سال 1992 تأسیس شده، با عقیده برخی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو شوروی پیشین دانسته می شود. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت ایران انتظار عمل نه حرف امضاگذاران سازش هسته ای سال 2015 می باشد. این اظهارات در پاسخ به ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا صدا داد که گفته است بعد ترک سازش کردن پرزیدنت سابق دونالد ترامپ در سال 2018 واشنگتن می تواند دوباره به این سند برگردد. آیت الله خامنه ای که روز 17 فوریه توسط تلویزیون دولتی صحبت می کرد گفت
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره، این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد اون کار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفته است که اگر ایران شرط های سند را پورا اجرا کند، واشنگتن دوباره به سازش هسته ای قدرت ها با تهران برمیگردد. تهران میگوید واشنگتن باید اول شده اقدام کند. بعد از این سازش بیرون شدن ترامپ 3 سال پیش، تهران هم تدریجا از اجرای شرط های سازش عقب نشینی کرد. وزیران دفاع عضو ناتو در جلسه دو روزه خود آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان و چالش های روسیه و چین را بررسی می کنند. این اولین جلسه ناتو بعد از سری کار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در ایالات متحده آمریکا می باشد. بایدن گفته است که ایالات متحده آمریکا سازش با طالبان را از نظر پایبندی گروه شورشی به شرط های آن بازبینی می کند. بر اساس موافقه های پارساله ایالات متحده آمریکا و طالبان، نیروهای خارجی باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند و بر عوض گروه شورشی ضمانت می دهد که امنیت رعایت می شود. ولی با وجود شروع مذاکره های مستقیم مقامات افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر در قطر، خشونت ها در افغانستان کم نبو زیاد می شود و این چیز شبهه را در میان اعضای ناتو ایجاد کرده است که تا کجا خروج نیروها از این کشور درست می باشد. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رهبر گروه جمهوری خواهای سنت میچ مکونل سناتر از کنتاکی را یک رخنگر سیاسی نامید و تهدید کرد که با استفاده از معروفیتش در میان جمهوری خواها در انتخابات از نامزدی افراد پشتیبانی میکند که با دیدگاه های او موافق هستند. روز 16 فوریه در اظهارات ترامپ مکونل را یک سیاستمدار رخنگری خسته کننده، بیروح و بی تبسم نامید و گفت اگر سناترهای جمهوری خواه با او صادق مانند تمامی تلاشش را به خرج می دهد تا در انتخابات بعدی آنها را مغلوب کند. اظهارات ترامپ علامتی دیگر از افزایش خصومت ها در داخل حزب جمهوری خواه بعد از روی قضیه حمله به کنگره در تاریخ 6 ژانویه سفید شدن پرزیدنت پیشین ارزیابی می شود. مکونل در آوازدهی مخالف گناهگار اعلان شدن ترامپ آواز داد، ولی عین زمان پرزیدنت سابق را از جهت عملی و اخلاقی مسئول آن بی‌نظمی ها نامید. مکونل اینچنین گفته است که ترامپ برای هر آنچه که گذشت مسئول است و برای به جوابگری کشیدن او دادگاه ها مکان مناسب می باشد. نیروهای امنیتی بلاروس خانه های بیش از 20 ژورنالیست و فعال حقوق را در سراسر کشور کفت و کپ کردند. این عمل آنها را اتحادیه اروپا، مخالفان بلاروس و حامیان حقوق همچون یک معرکه هدفمندانه پخش صدای مستقل در پس منظر ادامه اعتراض ها از الکساندر لوکاشنکا و انتخابات تقلب شده پرزیدنتی سال 2020 محکوم کردند. پلیس و امنیتی ها روز 16 فوریه 25 منزل را در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس کفت و کپ کردند. با اطلاع مرکز حقوق بشری ویسنا، قرارگاه انجمن ژورنالیستان بلاروس هم کفت و کپ شد. گزارش ها میگوید که بیش از 30 نفر را برای کوتاه مدت دستگیر کردند و دیگرها در بازداشت میمانند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دادگاه عالی باشقردستان شکایت کساسیونی نزدیکان فرقد عبدالفتایف را بررسی کرد و به تغییر گذاشت. روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتکاو بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه بازداشت کرد. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند و طلب دارد مقامات روسیه او را به این کشور استرداد کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. لطیف عبدالفتایف برادر فرقد عبدالفتایف روز 16 فوریه به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی باشقردستان به آنها اجازت نداد که در مرافعه که در بازداشتگاه موقتی یعنی در سیزا برگزار شد شرکت ورزند. به گفته او تنها وکیل مدافع و معاون کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا در مرافعه حضور داشتند و نزدیکان از آنها آگاه شدند که حکم حبس پیشکی عبدالفتایف به تغییر ماننده شد و او تا 2 مارس در سیزا میماند. دادگاه پیشنهاد وکیلان در مورد شرطن آزاد کردن عبدالفتایف تا زمان صادر شدن حکم نهایی را به اینابت نگرفته است. ایلدار بریوکووا وکیل مدافع فرقد عبدالفتایف گفت در جریان بررسی دادگاهی حضور داشت ولی تا هنوز قرار صد را دریافت نکرده است. از این رو به قبل او درباره جزئیات این قضیه شرح داده نمیتواند. 1 فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده خواستار استردادش است دستگیر کرده 1 ماه به حبس پیشکی گرفت. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند. حالان که به گفته نزدیکان فرقد عبدالفتایف او در روزهای ماجرا در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار داشت و تنها 29 مارس سال 2019 بعد بیش از 2 هفته ماجرا به تاجیکستان رفت. به قبل آنها در این باره سند داشتند و در دادگاه نشان دادند اما دادرس به این آباد نگرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عموی و افباشی عیب اعلان کرده دادگاه بادکند 27 اوگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. مقامات تاجیکستان میگویند عبدالفتایف در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه او را باید آزاد کند. دولت سفرف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سغد چند روز قبل ضمن نشست خبری در شهر خوجند گفت فرقد عبدالفتایف ساکن جماعت وارخ در بی ترتیبی های سرحدی ماه مارس یا اپریل سال 2019 در مرز قرسان تاجیکستان اشتراک نکرده است. او افزود دادستانی حربی گارنیزون سغد معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و این زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
مقامات تاجیک میگویند سال گذشته باری نخست در 30 سال استقلال توازن صادرات و واردات صنعتی به سود تاجیکستان شده، صادرات 5% افزوده است. صادرات بیشتری معادن ساختمانی در این امر نقش کلیدی داشته است. اما صاحب نظران میگویند که فروش طلای استخراج شده حجم صادرات صنعتی کشور را بیشتر کرده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت که صنعت کشور در سال گذشته تقریبا 10% افزایش کرده نسبت به یک سال پیش، با مبلغ 3 میلیارد و 550 میلیون سومانی بیشتر محصولات تولید شده است. با گفته وزیر سال گذشته تناسب واردات و صادرات محصولات صنعتی نیز به فایده صادرات شده است.
اگر سال 19 همگی 26% ما صادرات میکردیم و 74% واردات میکردیم، سال گذشته این نشانداد 5% مثبت گشت و یک نشانداد خیلی خوب است.
شیرعلی کبیر افزایش حجم صادرات محصولات صنعتی را به بیشتر شدن حصه صادرات محصولات غذایی و فروش طلا و معدنهای کوهی مربوط دانست. اقتصاددانهای تاجیک افزایش توازن واردات و صادرات صنعتی را به بهبود فضای مکرو اقتصادی کشور مربوط می دانند. امید دولتوف، کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، می گوید که چنین فعالیت بخش صنعت کشور پیش بینی شونده بود.
در برابر مولای صنعتی و سنگ و سیمان بها مولا امتحان گرفتیم که محصولات کشاورزی ما هم جایگاه خود در منطقه مثال پیدا کرده ام. از قبیل مثال میوه های خشک، مثال انگور و مثال یک میوه و سبزیجات.
اما عقیده دیگری نیز صدا می دهد که افزایش حجم صادرات از حساب محصولات کارکرد نشده و خام زیان بوده، معنی از دست دادن درآمدهای بیشتری را می دهد. پیرو چهارشنبیف، تحلیلگر اقتصادی، می گوید که تاجیکستان همچنان انتظار سرمایه گذاری برای ساختمان کارخانه ها هست و مجبور اشیای خام را ارزان به خارج می فروشد.
حتی مثال طلا باشد، ما وای میگیریم، کریدیت میکنیم و میفروشیم. محصولات نهایی نمی بروریم. مثال خیلی می بروریم عقیقه یا چی دیگر چی، وای از همان استحصال گیری که 2-3%.
تاجیکستان چند سال اخیر با صادرات برخی از محصولات ساختمانی از قبیل سمنت و گچ کارتون تلاش دارد به کشور صادرکننده تبدیل شود. این مال در کشورهای همسایه ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان خریدار زیاد پیدا کرد، ولی آرزوی صادرات محصولات بیشتری نهایی هنوز اجرا نشده باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عبدالعزیز کامیلوف، وزیر کارهای خارجی ازبکستان، همین هفته به تاجیکستان سفر میکند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان روز 16 فوریه خبر داد که سفری منطقوی کامیلوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم میرود 16 و 18 فوریه صورت میگیرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان درباره این سفر خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان دید و بازدیدهای کامیلوف وضع امروزه و دورنمای همکاری‌های منطقوی، مسائل همگیرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می‌شود. این نخستین سفری عبدالعزیز کامیلوف به تاجیکستان بعد از پاندمی کرونا ویروس است. سال 2022 کشور به هم یاری‌های بشردوستانه فرستادند. کمک های تاجیکستان ماه می به آسیب دیدگان دهات اطراف آبانبار رخنه شده سردابر روانه شد که بیشتر از مصالح ساختمانی عبارت بود. ازبکستان در اوج پاندمی به تاجیکستان گروهی طبیبان و متخصصان خود را برای کمک در مقابله با کووید 19 و دارواری و تجهیزات طبی فرستاد. ازبکستان یکی از اولین کشورها در آسیای مرکزی بود که با آغاز پاندمی کرونا ویروس ماه مارس سال 2020 مرزهایش را بست. حالا هم مرز ازبکستان با تاجیکستان بسته باقی میماند و تنها آنهایی به قلمروی همدیگر راه داده میشوند که به ضرورت کاری و تحصیل یا خویش و تباری به کشوری همسایه میروند. پرواز هواپیماهای دوشنبه تاشکند هم از آخر ماه ینور از سر گرفته شد. سفری کامیلوف به تاجیکستان یک ماه بعد مذاکرات بین گروه‌های کاری هیئت‌های حکومتی آید به علامت گذاری سرحد تاجیکستان ازبکستان برگزار می‌شود. در جریان جلسه آخری ماه ینور نقشه کاری ملاقات هر ماهی دو نهاد را موافقه کردند. انجام علامت گذاری قطعه‌های بحث برانگیز مرز دو کشور که در عموم 1332 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، یکی از هدف‌های اصلی این هیئت‌ها می‌باشد. تحلیلگری تاجیک نور سفاروف میگوید روابط مردمی تاجیک و ازبک تاریخاً به هم پیچیده و پیوسته می باشد که در دوام قرنها به سطح همگیرایی فرهنگی و معیشی و اقتصادی رسیده است. او میگوید مرحله همکاری های کمی زمان پرزیدنت نخست اسلام کریموف و گرم شوی مناسبات دوران میرزیویف بار دیگر ثابت میکند که روابط رهبران اولی دولت در مناسبات های سیاسی و اقتصادی دو کشور نقش کلیدی داشته است. مشکلات میان دو کشور وابسته به منفعت الیته ها و یا مرکز های تصمیم گیرنده در ساعت و زمان مشخص پیدا و حل می شوند. کارشناس میگوید در مرحله کنونی میانی تاجیکستان و ازبکستان همانا مسائلی مرز در چند قطعه سرحدی، انرژتیکا، مسائلی تأمینی ذخیره های آب، همکاری ها در مسائلی مربوط به افغانستان و ایران و تأمین امنیت منطقوی حل نشده باقی میمانند. از نظر کمالدین ربیموف، تحلیلگر ازبکی مقیم اروپا، برای ازبکستان مسئله کلیدی در همکاری با تاجیکستان دسترسی به ذخیره های آب میباشد. به گفته او اهالی ازبکستان که زمانی پاشخوری اتحاد شوروی حدود 20 میلیون نفر بود و حالا به 35 میلیون نفر نزدیک شده است، احتیاج به آب آشامیدنی را زیادتر میکند. او میگوید در برخی از قلمروهای ازبکستان سال تا سال مسئله خشکی و بیابانشوی داغتر میشود.
سال به سال مسئله خشکی و بیابانشوی داغتر میشود. در سمرقند، بخارا، ولایت نوایی، خوارزم و قراقلپاکستان مردم از بی آبی خیلی اذیت میشوند. با سر کار آمدن میرزیایف این مسئله هرچند گویا از سطح رسمی بررسی برداشته شد چون شیوه کاری کریموف مجبور کنی بود، ولی این مسئله در دوره میرزیایف هم انتظار حل شدن باقی میماند. از بس که آبهای سر دریا کم است و آبی عمودریا به ارل خیلی کم وارد می شود و تاجیکستان از پی ساختمان نیروگاه راغون شد، مسئله کمبود آب در ازبکستان تا رفع جدی می شود. این مسئله از نظر من حالا در روابط دو کشور کلیدی است.
نیروگاه برق آبی راغون که کریموف مخالف ساختمان آن بود، تنها بعد از سری او در سال 2016 از سر گرفته شد و پرزیدنت امام‌علی رحمان چندین بار با تکرار گفت که همسایه ها به آب نمیمانند. ازبکستان بعدی در گذشت کریموف و با سری کار آمدن شوکت میرزیف در سال 2016 روابطش را با همه کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان کاملا تغییر داد. بر اساس سازشنامه دو طرفه تاشکند و دوشنبه شریکان استراتژی هستند. سال 2019 مقامات گزارش دادند که در قیاس با سال 2014 تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و ازبکستان یک بار بالا رفته، از 13 میلیون دلار سال 2014 به 362 میلیون دلار در سال 2019 برابر شد. به نوشته از پلیس، با سبب پاندمی و بسته شدن مرزها این نشان داد 7.8% کاهش یافت. به نوشته منبع حالا در تاجیکستان 51 شرکت با سرمایه ازبکی و در ازبکستان 178 کارخانه با شرکت سرمایه های تاجیکی کار میکنند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فلیکس قولوف معاون سابق رئیس جمهور قرقیزستان گفته است در کشورش علامت های عیان است که سبب جنگ ویرانگری داخلی در تاجیکستان شدند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. او روز 17 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است در کشور وقت‌های اخیر موضوع‌های دینی بیشتر برداشته می‌شوند و متأسفانه باید گفت که این مسائل هر چی بیشتر مردم و ملت را از هم جدا می‌کند. در تاجیکستان هم چنین شده بود. فلیکس قولوف سال 1992 معاون رئیس جمهور و سال 1997 رئیس کمیته امنیتی ملی قرقیزستان بود. او با یادآوری از سال‌های جنگ داخلی در تاجیکستان نوشته است که به حیث رهبر یک هیئت کشورهای مشترک المنافع او را به دوشنبه فرستادند تا در آشتی دادن طرف‌های درگیر مساعدت کند. فلیکس قولوف نوشته است اول به نظر می رسید که متحد کردن پیروان تندرو اسلام با مخالفان آنها که حالا آنها را طرفدار دنیویت می نامند غیر امکان است. فلیکس قولوف گفته است در نهایت امر شعاری که سبب آشتی و متحد شدن مردم تاجیک شد این بود که منافع ملت باید از منافع دین بالا گذاشته شود. فلیکس قولوف در این باره بعد از آن اظهار نظر کرده است که در قرقیزستان بحث سر مسائل دینی و مخالفت های روحانیان در داخل از جمله مخالفت اعضای شورای علما با مفتیان کشور اوج گرفته است. با گفته سیاستمدار سابق قرقیزستان درست می بود که اگر مردم کشورش تجربه مردم برادر تاجیکستان را به انابت می گرفت و همان شعار را با رنگ آشتی جوانه دیگر پیش می کرد. با قول سیاستمدار سابق شعار مردم قرقیزستان باید این باشد که منافع هر گونه دین نباید در بین مردم جدایی اندازد و نمیتواند بالاتر از منافع ملی و دولتی باشد. در جنگ داخلی تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد بیشتر از 100 هزار نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی و معیوب شدند. رئیس جمهور امام علی رحمان و سید عبدالله نوری رئیس پیشین اتحاد مخالفان و رئیس کمیسیون آشتی ملی جنگ داخلی تاجیکستان را تحمیلی نامیدند و محققان و مورخان از نقش و شرکت فعالانه روسیه و ازبکستان هم زیاد گفتند. جنگ ماه ایونی سال 1997 بعد از امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی به پایان رسید که آن را حکومت و نیروهای مخالفین تاجیک که اکثراً مخالفان اسلامی بودند امضا کردند. حکومت تاجیکستان را حالا با کنار زدن این نمایندگان این نیروها و از جمله حزب ممنوعی نهضت اسلامی متهم می‌کنند که سازمانی تروریستی اعلان شد و صدها طرفدارش به خارج فرار کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خوجا کریمو فرمانده پیشین فرانت خلقی سابق که با اتهام دست داشتن در 20 کشتار در بازداشتگاه کمیته امنیت ملی قرار دارد، بلت و کوبی یک زندانبان و چند زندانی متهم شده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایرا میکنم. یک مقام مؤسسه اصلاحی که نخواست نامه ذکر شود روز 16 فوریه بر رادیوی آزادی گفت حادثه دو هفته پیش رخ داده است. او گفت خوجا کریموف هنگام مناقشه با چند محبوس با زندانبانی که میخواست آنها را خلاص کند حمله کرده است. با گفته این مقام نسبت به خوجا کریمو با اتهام اوباشی و استفاده زوراوری با مقابل نماینده حاکمیت پرونده نو باز کردند. هم صحبت دومی رادیوی آزادی در سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه نیز حادثه را تصدیق کرد. پس از این حادثه خوجا کریمو در اتاق تنها نگهداری می شود و پرونده نوش را دادستانی تفتیش دارد، گفت این هم صحبت رادیوی آزادی و نخواست که نامش برده شود. نظری خودی او و نزدیکانش به این خبر در دسترس نیست. دادستانی کلی تاجیکستان چند پیش گفت که پرونده خوجا کریموف با اتهام 20 کشتار در سالهای جنگ شهروندی برای محاکمه به دادگاه فرستاده شده است. مقامات انتظامی سال گذشته گفتند که بر ضد خوجا کریموف بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده جنایی باز کردند. دختری او این اتهامات را رد کرده است ولی نظری وکیل مدافعش معلوم نیست. خوجا کریموف را در آغاز ماه فوریه سال گذشته از دبی به دوشنبه آوردند. او حدود 20 سال پیش فرار کرده بود و بنا به گزارش ها در مالزی زندگی میکرد. تابستان سال 2019 در امارات متحده عرب دستگیر شد. از روی عیبنامه که مقامات نسبت به خوجا کریموف پرونده باز کردند به او سالهای طولانی زندان تهدید میکند. برخی از شاهدان رویدادهای جنگ شهروندی تاجیکستان کریموف را در بی‌رحمی فوق العاده با مردم گناهگار میکنند. از جمله نزدیکان برادران سیرشا و سیدشا شایوها خوجاکمندی را در قتل این دو وکیل سابق شورای عالی تاجیکستان عیبدار می دانند.
مسابقه انتخابی المپی جهانی بوکس در پاریس فرانسه لغو شد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام AFC 2021 در شهرهای دوشنبه و حصار با اشتراک باشگاه های تاجیکستان درخواست فرستاد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. گروه کاری کمیته بین المللی المپی تصمیم گرفت مسابقه انتخابی المپی جهانی را آید به بوکس که باید ماه ایون امسال در پاریس فرانسه دایر میگردید رسما لغو کند. در این مسابقه انتخابی جهانی 53 لیسنزیه، 32 تا برای مردان و 21 تا برای زنان که موافق نقشه در فینال تقسیم می شد، همکنون بین 4 منطقه افریقا، امریکا، آسیا و اقیانوس و اوروپا و همه وزن های المپی برابر داده می شود. تا امروز مسابقات انتخابی قطعوی در آسیا و اقیانوس و افریقا برگزار شده است. مسابقات انتخابی در قاره امریکا ماه می و در قاره اوروپا ماه ایون در نظر است. یادآور می شوم دو مشزنی تاجیک بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباز نعمت اللهیف در وزن تا 81 کیلو در مسابقه انتخابی المپی در منطقه آسیا و اقیانوس که ماه مارس سال گذشته در شهر امان اردن دایر گردید با بازی های تابستانه المپی در توکیو رخت گرفتند. عباس نعمت اللهیف مربی ورزیده بوکس و پدر و استاد شباز به رادیوی آزادی گفت:
کازی دیدیستیم که در دنیا کرونا ویروس با این لخوص همین المپیاده که 2020 میشود 2021 اندام با فکر ما این طوری درست است خبر نازم بینیم.
المپیاده توکیو 2020 به دلیل پاندمی کووید 19 یک سال به تاخیر افتاد و از 23 ایول تا 9 آوگوست امسال دایر می شود. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان ها و جام AFC 2021 در شهرهای دوشنبه و حصار با اشتراک باشگاه های تاجیکستان درخواست فرستاد. در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2021 در گروهی ا قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه با باشگاه های الهلال عربستان سعودی و شباب الاهلی دبی امارات متحده عربی، اینچنین غالب جفت پلی آف الغرفه قطر، اگمکه ازبکستان که از 15 تا 30 اپریل در شکل متمرکز برگزار می شود بازی خواهد کرد. غیر از این فدراسیون فوتبال تاجیکستان با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی جام AFC 2021 در گروه های E و F در دوشنبه و حصار که در آنها باشگاه های تاجیکستان، روشن کلاب و خوجند خوجند هنرنمایی میکنند درخواست فرستاده است. در دومین مسابقه مهمترین باشگاهی در آسیا برنده فعلی جام تاجیکستان روشن کلاب در گروه ای بازی خواهد کرد. رقیبان فوتبال بازان کلاب قهرمان قرغیزستان داردای بیشکک و نایب قهرمان ترکمنستان اهل می باشند. برنده مدال نقره قهرمانی تاجیکستان خوجند در گروه F همراه با دسته های AGMK یا نصف ازبکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان رقابت میکند. مرحله گروهی جام AFC 2021 در شکل متمرکز از 14 تا 20 می در یک دوره برگزار می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس بعد دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نقش درباره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار رو بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را اضافه کردم، اضافه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های 50 و ابتدای سال های 60 عصر گذشته و ادبیات و با علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستن و جنگ را هم منتظر نبودن و تقاضا نمیکردن. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شود، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودند، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چه طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه توجیکستان و جهان تقدیمتون می شود. من شهلا گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخط موضوع امروز 17 فوریه توجه کنید. مردان هم گناهگارند. در توجیکستان پیشنهاد کردند که در برابر تنفروشان مشتریان آنها را نیز جزا بدهند.
مردان گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد ولی هیچ وقت همونجا نمی رود.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان امروز در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی مسئله های منطقوی و بین المللی را بحث کرد. و چینی تبارهای مقیم تاجیکستان امسال نتوانستند برای تجلیل سال نو به وطنشان برگردند.
ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
اما شروع میکنم از یک خبر دیگر. مسئولین شرکت برق توجیک میگویند از 15 فوریه محدودیت انتقال نیروی برق در دهات توجیکستان یک ساعت کاهش یافت. به همین ترتیب لیمیتی که شروع از 5 ژانویه از ساعت 23:00 تا 6 سحر جاری شده بود، اکنون از ساعت 23 شب تا 5 سحر ادامه میکند. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق توجیک امروز در نشست خبری گفت با بهتر شدن هوا و بیشتر گشتن ریزش آب در مجرای دریای وخش، روزهای نزدیک محدودیت انتقال نیروی برق کاملا در دهات توجیکستان از بین برداشته می شود. مقامات کمیته کاربوزنان و اولیه توجیکستان میگوید یک سال اخیر در خست و مراجعت ساکنان از آزار و خشونت خانوادگی بیشتر شده است. هلال بی قربانزاده رئیس کمیته امروز در نشست خبری گفت سال گذشته که به زمان پاندمی راست آمد در مجموع بیش از 3600 مراجعت در مورد زوراوری و مناقشه های خانوادگی ثبت گردیده است. علیشر ظریفی و امردین علیموف در نشست خبری شرکت داشتند و گفتند یک موضوع دیگری بحث مجازات تنفروشان و مشتریان آنها بوده است.
مسئولین کمیته کار با زنان و اویله گفتند از طرح تغییر و ایلوه ها با کودکس اویله تاجیکستان که برای نفرانی که بدلگی و تشکیل فاحشه‌خانه ها گناهگار دانسته می شوند جزا را سنگین می کند، پشتیبانی می کند. همچنین مسئولان کمیته کاربوزنان و اویلا گفتند چند پیشنهاد هم در این راستا با پارلمان کشور ارسال کردند و یکی از چنین پیشنهادها این بوده است که برای مردان نیز جزا تعیین کرده شود، زیرا با گفته مسئولین کمیته مشتریان چنین مرکزها مردان هستند.
من فکر میکنم که اینجا تنها زنها گناهگار نیستند، مردها هم گناهگار هستند، چون که اگر همون خریدار نداشته باشد و هیچ وقت همونجا نمیرود.
طرح اصلاح قانون اویله جزای محروم کردن از حقوق پدری و مادری را برای دله ها و صاحبان فاحشه‌خانه ها پیش بینی میکند. شورای مجلس نمایندگان طرح اصلاح قانون را روز 11 ژانویه بررسی کرد و انتظار می رود وکیلان در آینده نزدیک آن را تصویب کنند.
یک روز برای وی کی می تیند؟ مردم می تیند؟
هلال بی قربانزاده رئیس کمیته کاربوزنان و اویله تاجیکستان روز 17 فوریه در نشست خبری گفت مردم با عنوان مشتری در عمل تنفروشی زنان گناهکار می باشند.
هنگام رید های مشترک ما از وقتی که صحبت میکنیم با همون زنان جای کار با اونها پیشنهاد میکنیم، میگیم که خیلی بیایی تو ما شما جای کار تعیین میکنیم، باید میگن که شما جای کار چند قدر؟ خیلی از 400 سر میشود، 600، 800، چون که او معلوماتی قضایی ندارد. لیکن بای روزی نمیشود. میگوید که من این مبلغی که شما پیشنهاد میکنین در یک روز میوبم.
مسئولین کمیته کاربوزانون و اویلا به این باورند که تلاش محروم کردنی والدان از حق پدری یا مادری میتواند تام فروشی را در تاجیکستان کمتر کند. سازمان های دفاع از حقوق کودکان میگویند محروم کردنی کسی از حق پدری و مادری باید اساس نو کرده شود.
برای دل خواه کودک مادرش فرشته است. بسیار وقت همین کودکان نمیدانند که مادرهایشان با چی کار مشغول هستند. و وقتی که اگر این قانون جاری شود و ناگهان همین از مادری محروم کنند، باز یک مشکلی دیگر پیدا می شوند، کودکان یتیم زیاد می شوند. من فکر می کنم که این یک ضربه سخت نسبت همون کودکان می شوند.
در تاجیکستان برای مشغول شدن به تام فروشی جزای ماموری پیشنهاد شده است و طبق بند 130 کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان، اگر زن و یا دختری که با جرم تام فروشی دستگیر کرده شود می توانند اون را از 200 تا 500 سومانی جریمه بندی کنند. همچنین دختری که در دوام یک سال دوباره این کار را تکرار کرد می توانند از 10 تا 15 روز به حبس بگیرند. پیشنهاد برای سنگین کردن جزا برای نفرانی که به دلگی مشغول می شوند و یا فاحشه‌خانه تشکیل میکنند و مخصوصا اگر برای مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند قبول کرده شود، در تاجیکستان این تجربه نو است. امیردین علیموف، علی شرزریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وزیر کارهای خارجه ازبکستان همین هفته به تاجیکستان می آید. سفر منطقوی عبدالعزیز کومیلوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم می رود از 16 تا 18 فوریه صورت می گیرد. مقامات تاجیکستان در این باره خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان آن وضع امروزه و دورنمای همکاری های منطقوی، مسائل همگرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می شود. اما تا آمدن این مقامداری بلندپایه ازبکستان، امروز وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در دوشنبه با دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی ملاقات کرد.
بعد از ظهر امروز در دوشنبه ملاقات سیراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاسیا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برگزار شد. در ملاقات موضوعی تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان، واکنش سریع به تهدیدهای موثر و همچنین همکاری های کشورهای عضو در مسئله های سیاسی، دیپلماتی، نظامی و اقتصادی بررسی شده است. در پس منظر ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور، سیراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه به هدف کشور برای همکاری های تنگاتنگ با کاتبات سازمان و دیگر بخش های این نهاد اشاره کرده است. هماهنگی کشورهای عضو جهت موضع گیری در سیاست خارجی، نزدیک کردن نظر کشورهای عضو در مسئله های منطقوی و بین المللی از موضوع های صحبت دو طرف بوده است. همچنین جانب ها آمادگی ها به جلسه شورای وزیران خارجی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را که قرار است بهاری سال جاری در دوشنبه برگزار شود به بررسی گرفتند.
بینندگان عزیز، حالا یک آگاهی پیشنهاد شما می شود و بعد آن در باره کشتار بی‌رحمانه یک راننده تاکسی در شهر دوشنبه برایتان خبر می دهیم. همچنین گزارش داریم در باره تجلیل سال نو چینی در شرایط پاندمی. برنامه خبری رو ادامه میدیم. در دوشنبه یک راننده تاکسی با 42 ضربه کرد قتل شده است. همچون گمانبر در این جنایت ساکن 21 ساله ناحیه جیهون را بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید جوان متهم بگوی 15 فوریه در یکی از کوچه های دوشنبه با عضوهای بدن راننده 31 ساله ماشین خوندای سالیاریس که با مسافرکشانی مشغول بود ده ها ضربه کرد زده فرار میکند. در نتیجه جبردیده به هلاکت میرسد. یک منبع در مقامات تفتیشاتی به رادیوی آزادی گفت به ادعای بازداشت شده او برای حق روحگیرو با تکسیران بحث کرده در حالت عصبانی او را چندین کرد میزند. تفتیشات حادثه ادامه دارد. روز 12 فوریه بر پایه سال شماری انعنوی چینی سال موش به پایان رسیده سال گاو سر شد. جشن سال نو یکی از مهمترین ایتهای مردم چین است که آنها سرجم در اویله تجلیل میکنند. سال گذشته که همچون سال پاندیمیا در یاد مانده است، بسیاری از تاجران چینی بعد تجلیل سال نو نتوانستند به تاجیکستان برگردند زیرا مرزها بسته بودند. بعضی تاجران و صاحبکاران چینی مقیم تاجیکستان سال نو را دور از وطن در ولایت سوخت جشن گرفتند. در این باره فرزان محمدی گزارش میدهد.
ارزوی ما این است که زودتر این ویروس گم شود.
چینی تبارها طبق انعنه در عرفه سال نوی قمری از هر گوشه جهان به نزد والدین خود می روند و در عرفه اید با آرزوها برای یک سال دیگر طعام‌های میراثی می پزند. این آموزگار چینی همراه آیله و شاگردان تاجیکش امسال در پیشواز سال نو توشپیره ها را با نیت محو شدن بیماری همگیری کووید 19 می پیچاند. بیماری که سال پیش در وطنش پیدا شد و راه او را نیز برای برگشتن ببست.
از رفتن ما خانواده همون خیلی ترس دارند که به بیماری گرفتار می شوند. زیرا تا به زادگاه همون توسط یکچند هواپیما می رویم که آنجا آدمان زیادند. باید بعدی رفتن یکچند وقت باید کارانتین شینیم که همراه کودکانمون خیلی اذیت می کشیم. اگر کرونا ویروس نمی بود، ما حتما به جشنگیری سال نو به وطنمون می رفتیم.
وانگ یو هانگ زاده شهر هربین مرز چین و روسیه است و در دایره برنامه کانفوسی از دانشگاه دولتی مضافات چینگداو به تاجیکستان آمده است. وی سال 2018 کارا در مرکز کانفوسی شهر استقلال شروع کرده، حالا در مکتب پرزیدنتی شهر بوستان به طالب علمان زبان چینی می آموزد. وی همراه شوهر و فرزندش اینجا زندگی می کند.
نیت و خواهش دارم که زیادتر اینجا باشم، زیرا تاجیکستان برای زندگی خوب خیلی جای موفق است و من همراه فرزند و شوهرم با ماهانم روزگار را به آسانی پیش میبریم. حالا قریب 3 سال است که اینجا کار میکنم و تلاش دارم شرطنامه ام را بیشتر تمدید کنم.
سالهای قبلی در مرکز کنفوسی شهر بوسان بیشتر از 5 آموزگاران چینی کار میکردند، ولی حالا بنابر بسته بودن مرزها تنها مینگ سیونکای در اینجا به خواهشمندان زبان چینی می آموزد و در 5 سال کارش اولین مراتبه نتوانست سال نو را خاطرمان تجلیل کند، ولی از آنکه در زمان پاندمی اینجا ماند خوشحال است.
ما نمی توانیم گوییم که این ویروس در چین پیدا شد، فقط اولین بیمار را در چین ثبت کردند. البته این ویروس حالا تمام کشورهای جهان را به تشویش آورده است، ولی می بینیم در تاجیکستان بسیار کم شده است و کار در اینجا بی خطر است.
در گذشته بازار کلانترین شهر بوستان سامان را بازار چینی ها نامی بردند. بعد عوض شدن رهبری آن که چینی تبار بود، اکثر تاجران چینی مغازه هایشان را سپاریدند و به کشورشان برگشتند، ولی حالا نیز چندی از آنها اینجا به چکن فروشی مشغولند.
سال گذشته چند هموطن ما که اینجا همراه کار میکردیم با چین رفته، حالا نیز نمیتوانند بیایند و تجارتشان کساد شد. ما نیز با ترس آن که رفته برگشته آمده نمیتوانیم برای تجلیل سال نو نرفتیم.
در شمال تاجیکستان شمار دقیق چینی تبارها معلوم نیست، ولی اکثرا در کارخانه های عظیم صنعتی کار و زندگی میکنند. برخی از آنها با آیله هایشان به اینجا آمدند و یا با زنان تاجیک ازدواج کردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی از ولایت سوخت.
در روزهای استراحتی گذشته صدها ساکنان خسته شده از موادیتهای کرونا ویروسی و کارانتین در کلهای یخبسته امستردام برای خود سرگرمی پیدا کردند، اما ظاهرا یخی بعضی از کلها به تجمع آدمان آماده نبود.
هوای سرد روزهای اخیر باعث شد که کانال و آب انبارهای پایتخت هلند یخ بستند و مردم زیادی برای یخمالک بازی بر روی یخ برآمدند. ولی روز یکشنبه قبط یخی کانال امستردام در بعضی منطقه تاب ناورده شماری از دوستداران یخمالک بازی به آب افتیدند. یکی از شاهدان حادثه را به نوار گرفت. رهگذرها در ساحل جمع شده با وسیله های دسترس یخمالک بازان ناکام را از آب بیرون کشیده با کمپل و لباس خشک تامین کرد. در هلند از سبب سرایت کرونا ویروس تا 3 مرد قیود شبگردی و منع جمامت ها جاری شده است. ولی
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یک و یک شما که تا این لحظه با ما بودید و چون همیشه فراموش نکنید که خبر و گزارش های دیگر رو میتونید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته نوارهای ما همه روزه در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود. فردا شما رو در برنامه با خبرهای نو منتظر خواهیم بود. تا آن دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند از روز دوشنبه 15 فوریه به ساکنان دهات 1 ساعت بیشتر برق داده میشود. میرزا اسماعیل زاده رهبر شرکت برق تاجیک روز 17 فوریه در نشست خبری گفت که روزهای نزدیک درباره پوره برطرف شدن لیمیت برق رسانی خبر میدهند. در تاجیکستان سر از 5 ژانویه امسال رسما لیمیت برق جاری شد. برق تاجیک در مراجعه خود گفته بود با سبب سردی های شدید آغاز فصل زمستان و طولانی پیش بینی شدن سردی های امسال، خوف نرسیدن ذخیره آب تا آخر زمستان در آبانبار نیروگاه برق آبی نارک پیش آمده است. جاری شدن محدودیت در تامینات اهالی با برق بعد 3-4 سال خاتمه یافتن محدودیت ها مورد انتقاد از حکومت تاجیکستان شده است. بعد از ظهر 17 فوریه در شهر دوشنبه ملاقات سراج الدین مهری الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شد. در این ملاقات موضوعهای تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان و واکنش سریع به تهدیدهای معاصر و همچنین همکاری های کشورهای عضو بررسی شد. همچنین جانب ها آمادگی را به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود بررسی نمودند. سازمان پیمان امنیت دست جمعی در سال 1992 تأسیس شده. به عقیده برخی از تحلیلگران هدف آن نگه داشتن نفوذ مسکو در قلمرو شوروی پیشین دانسته می شود. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای گفت ایران انتظار عمل نه حرف امضاگذاران سازش هسته ای سال 2015 می باشد. این اظهارات در پاسخ به ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا صدا داد که گفته است بعد ترک سازش کردن پرزیدنت سابق دونالد ترامپ در سال 2018 واشنگتن می تواند دوباره به این سند برگردد. آیت الله خامنه ای که روز 17 فوریه توسط تلویزیون دولتی صحبت می کرد گفت
حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم. ما هم عمل خواهیم کرد با حرف و وعده و اینکه ما این کارو خواهیم کرد اون کارو خواهیم کرد. جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن گفته است که اگر ایران شرط های سند رو پورا اجرا کند واشنگتن دوباره به سازش هسته ای قدرت ها با تهران برمیگردد. تهران میگوید واشنگتن باید اول شده اقدام کند. بعد از این سازش بیرون شدن ترامپ 3 سال پیش تهران هم تدریجا از اجرای شرط های سازش عقب نشینی کرد. وزیران دفاع عضو ناتو در جلسه دو روزه خود آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان و چالش های روسیه و چین را بررسی میکنند. این اولین جلسه ناتو بعد از سری کار آمدن ماموریت پرزیدنت جو بایدن در ایالات متحده آمریکا میباشد. بایدن گفته است که ایالات متحده آمریکا سازش با طالبان را از نظر پایبندی گروه شورشی به شرط های آن بازبینی میکند. بر اساس موافقه های پارساله ایالات متحده آمریکا و طالبان نیروهای خارجی باید تا ماه می افغانستان را ترک کنند و بر عوض گروه شورشی ضمانت میدهد که امنیت رعایت میشود. ولی با وجود شروع مذاکره های مستقیم مقامات افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر در قطر خشونت ها در افغانستان کم نبوزیاد می شود و این چیز شبهه را در میان اعضای نتو ایجاد کرده است که تا کجا خروج نیروها از این کشور درست می باشد. سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ رهبری گروه جمهوری خواهای سنت میچ مکونل سناتر از کنتاکی را یک رخنگری سیاسی نامید و تهدید کرد که با استفاده از معروفیتش در میان جمهوری خواها در انتخابات از نامزدی افراد پشتیبانی میکند که با دیدگاه های او موافق هستند. روز 16 فوریه در اظهارات ترامپ مکونل را یک سیاستمدار رخنگری خسته کننده، بی‌روح و بی تبسم نامید و گفت اگر سناترهای جمهوری خواه با او صادق مانند تمامی تلاشش را به خرج می‌دهد تا در انتخابات بعدی آنها را مغلوب کند. اظهارات ترامپ علامتی دیگر از افزایش خصومت‌ها در داخل حزب جمهوری خواه بعد از روی قضیه حمله به کنگره در تاریخ 6 آذر سفید شدن پرزیدنت پیشین ارزیابی می شود. مکونل در آوازدهی مخالف گناهگار اعلان شدن ترامپ آواز داد، ولی این زمان پرزیدنت سابق را از جهت عملی و اخلاقی مسئول آن بی‌نظمی‌ها نامید. مکونل اینچنین گفته است که ترامپ برای هر آنچه که گذشت مسئول است و برای بجوابگری کشیدن او دادگاه ها مکان مناسب می باشد. نیروهای امنیتی بلاروس خانه های بیش از 20 ژورنالیست و فعال حقوق را در سراسر کشور کفت و کاپ کردند. این عمل آنها را اتحادیه اروپا، مخالفان بلاروس و حامیان حقوق همچون یک معرکه هدفمندانه پخش صدای مستقل در پسمنظر ادامه اعتراض ها از الکساندر لوکاشنکا و انتخابات تقلب شده پرزیدنت سال 2020 محکوم کردند. پلیس و امنیتی ها روز 16 فوریه 25 منزل را در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس کفت و کاپ کردند. با اطلاع مرکز حقوق بشر ویسنا قرارگاه انجمن ژورنالیستان بلاروس هم کفت و کاپ شد. گزارش ها میگوید که بیش از 30 نفر را برای کوتاه مدت دستگیر کردند و دیگرها در بازداشت میمانند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
دادگاه عالی باشقردستان شکایت کساسیونی نزدیکان فرقد عبدالفتایف را بررسی کرد و بی تغییر گذاشت. روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان در کافتوکاوی بین المللی قرار داده است روز 1 فوریه بازداشت کرد. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند و طلب دارد مقامات روسیه او را به این کشور استرداد کند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. لطیف عبدالفتایف برادر فرقد عبدالفتایف روز 16 فوریه به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی باشقردستان به آنها اجازت نداد که در مرافعه که در بازداشتگاه موقتی یعنی در سیزا برگزار شد شرکت ورزند. به گفته او تنها وکیل مدافع و معاون کنسولگری تاجیکستان در شهر اوفا در مرافعه حضور داشتند و نزدیکان از آنها آگاه شدند که حکم حبس پیشکی عبدالفتایف بی تغییر ماننده شد و او تا 2 مارس در سیزا میماند.
تو دویم باید مانان همون یکم شده که بود همون بکرمون یکم شد تا دویم باید دویم فیبره با باید زیادی دیگر یکی اکنین ممکن یک شهروند تاجیکستان این هم هم پرپیسکشان بوره منه این هم باید مدتی و یکی معاین که بود برای همون ممکن بوره نکردن که ممکن میگرد شهروند دیگر باید.
دادگاه پیشنهاد وکیلان در مورد شرطن آزاد کردن عبدالفتایف تا زمان صادر شدن حکم نهایی را به اینابت نگرفته است. ایلدر بریوکووا وکیل مدافع فرقد عبدالفتایف گفت در جریان بررسی دادگاهی حضور داشت ولی تا هنوز قرار صد را دریافت نکرده است. از این رو به قول او درباره جزئیات این قضیه شرح دادن نمیتواند. 1 فوریه دادگاه ناحیه کوگرچین باشقردستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که قرقیزستان او را تحت پیگرد قرار داده خواستار استردادش است دستگیر کرده 1 ماه به حبس پیشکی گرفت. جانب قرقیزستان فرقد عبدالفتایف را به شرکت در ماجراهای مرزی که سنه 13 مارس سال 2019 رخ داده است عیبدار می کنند. حالان که به گفته نزدیکان فرقد عبدالفتایف او در روزهای ماجرا در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار داشت و تنها 29 مارس سال 2019 بعد بیش از 2 هفته ماجرا به تاجیکستان رفت. به قول آنها در این باره سند داشتند و در دادگاه نشان دادند اما دادرس به اینابت نگرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عموی و افباشی عیب اعلان کرده دادگاه بادکند 27 آوگوست سال 2019 حکم بازداشت این شهروند تاجیکستان را صادر نموده است. مقامات تاجیکستان میگویند عبدالفتایف در ماجراهای مرزی شرکت نداشت و روسیه او را باید آزاد کند. دولت سفرف سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سوخت چند روز قبل ضمن نشست خبری در شهر خوجند گفت فرقت عبدالفتایف ساکن جماعت وارخ در بی ترتیبی های سرحدی ماه مرد یا اپریل سال 2019 در مرز قرسان تاجیکستان اشتراک نکرده است. او افزود دادستانی حربی گارنیزون سوخت معلومات ضروری را به روسیه فرستاد و این زمان مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می شود.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری چهره‌ی زیبای تو رشک بتانه آزری هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
مقامات تاجیک میگویند سال گذشته بار نخست در 30 سال استقلال توازن صادرات و واردات صنعتی به سود تاجیکستان شده صادرات 5% افزوده است. صادرات بیشتری معادن ساختمانی در این امر نقش کلیدی داشته است. اما صاحب نظران میگویند که فروش طلای استخراج شده حجم صادرات صنعتی کشور را بیشتر کرده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برای پیشنهاد میکنم. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت که صنعت کشور در سال گذشته تقریبا 10% افزایش کرده نسبت به یک سال پیش به مبلغ 3 میلیارد و 550 میلیون سومان بیشتر محصولات تولید شده است. با گفته وزیر سال گذشته تناسب واردات و صادرات محصولات صنعتی نیز به فایده صادرات شده است.
اگر سال 19 همگی 26% ما صادرات میکردیم و 74% واردات میکردیم سال گذشته این نشان داد 5% مثبت گشت و یک نشان داد خیلی خوب است.
شیرعلی کبیر افزایش حجم صادرات محصولات صنعتی را به بیشتر شدن حصه صادرات محصولات غذایی و فروش طلا و معدن‌های کوهی مربوط دانست. اقتصاددان‌های تاجیک افزایش توازن واردات و صادرات صنعتی را به بهبود فضای مکرو اقتصادی کشور مربوط می‌دانند. امید دولتوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان می‌گوید که چنین فعالیت بخش صنعت کشور پیش بینی شونده بود
در برابر مولای صنعتی و سنگوشی مطبعه مولای مثال گیریم که محصولات کشاورزی ما هم جایگاه خود در منطقه مثال پیدا کرده از قبیل مثال میوه های خشک مثال انگور مثال میوه و سبزیجات
اما عقیده دیگر نیز صدا میدهد که افزایش حجم صادرات از حساب محصولات کارکرد نشده و خام زیان بوده معنی از دست دادن درآمدهای بیشتری را میدهد. پیرو چهارشنبیف تحلیلگر اقتصادی میگوید که تاجیکستان همچنان انتظار سرمایه گذاری برای ساختمان کارخانه ها هست و مجبور اشیای خام را ارزان به خارجه میفروشد.
حتی مثال کلو باشد ما وایم میگیریم سکریتکا میکنیم و میفروشیم محصولات نهایی نمی بروریم مثال خیلی میبروریم اقیقه یا چی دیگر چی وای از همون استحصال گیری که دو سی فویز
تاجیکستان چند سال اخیر با صادرات برخی از محصولات ساختمانی از قبیل سمنت و گچ کارتون تلاش دارد به کشوری صادر کننده تبدیل شود. این مال در کشورهای همسایه ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان خریداری زیاد پیدا کرد ولی آرزوی صادرات محصولات بیشتری نهایی هنوز اجرا نشده باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
عبدالعزیز کاملوف وزیر کارهای خارجی ازبکستان همین هفته به تاجیکستان سفر میکند. وزارت کارهای خارجی ازبکستان روز 16 فوریه خبر داد که سفری منطقوی کاملوف که به قزاقستان و ترکمنستان هم میرود 16 و 18 فوریه صورت میگیرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مقامات تاجیکستان در باره این سفر خبری نشر نکردند، ولی وزارت خارجی ازبکستان گفته است که این سفر کاری است و در جریان دید و بازدیدهای کاملوف وضع امروزه و دورنمای همکاری های منطقوی، مسائل همگیرایی، اقتصاد و نقلیات بررسی می شود. این نخستین سفری عبدالعزیز کاملوف به تاجیکستان بعد پاندمی کرونا ویروس است. سال 2022 کشور به هم یاری های بشر دوستانه فرستادند. کمک های تاجیکستان ماه می به آسیب دیدگان دهات اطراف آبانبار رخنه شده سردابر روانه شد که بیشتر از مصالح ساختمانی